طرفه این معامله هست.
بله.
یک خیاری ایجاد میشه به اسم خیار تخلف از شرط، که این خیار،
بله،
این شرط یک شرط فعل مثبت بوده. این که من تأکید کردم که گفتین که میارم بهتون میدم، یعنی که من میخوام یک کار مثبتی رو انجام بدم، یه رفتار فیزیکی و یک رفتار مادی مثبتی رو انجام بدم. نفس تحویل چک رفتار مادیه.
بله.
بعد ضمانت دادن، این خیار تخلف از شرط ایجاد میشه، بعد به اسناد ماده 379 قانون مدنی حق فسخ ایجاد میشه. ولی حالا من به این شمال محترم توضیح میدم، اعمال این خیار برمیگرده به قواعد عمومی قراردادها. توی بحث تخلف از شرط فعل مادی، ما حتما باید اول طرف رو الزام بکنیم به انجام اون شرط، و اگر شخص الزام به انجام نشد، ملزم به انجام نشد و استنکاف کرد از انجام اون شرط، بعدش حالا حسب مورد برای ما یا خیار فسخ ایجاد میشه یا انجام توسط دیگری. پس یعنی شخص رأساً و بدون الزام نمیتونه بیاد این قرارداد رو فسخ بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا ممکنه طرف بیاد یه اظهارنامه بده، بگه آقا شما این چک تضمین رو به من ندادین، نسبت به این موضوع قانونگذار گفته که اگر چک تضمین ندین برای من حق فسخ ایجاد میشه، من میخوام این حق رو اعمال کنم. مستقیما نمیتونه این کار رو بکنه و حتما باید اول از دادگاه الزام به انجام این مورد رو بخواد و الزام به تحویل این چک رو بخواد، و اگر این شنوانی عزیز استنکاف بکنه از این کار، برای طرف حق فسخ ایجاد میشه و میتونه معامله رو فسخ بکنه.
بله. خب پاسخ این شنوندم بله. این بود. بسیار
سعی کردم که مختصر در حد وقت برنامه گفتم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم این شنوندی محترم پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن. یعنی اساسا ایشون باید اول الزام اون فروشنده رو بخواد، بعد این کار رو بخونه.
بله.
بعد حق فسخ براش ایجاد میشه.
حتی اینجوری که هم متوجه شدم، فروشنده از ایشون چک میخواست، یعنی فروشنده باید الزام این شنونده عزیز که داخل اون قرارداد خریدار بوده رو نسبت به اون صورت
اول اون رو باید بخواد، بعد فسخ.
بله. الزام به تحویل اون چک رو بخواد به عنوان تضمین. اگر ایشون چک رو تحویل نداد به عنوان تضمین توی فرجه مقرر، بعد با ارسال اظهارنامه یا حالا به هر شکلی که بتونه قصدش رو احراز بکنه، معامله رو فسخ بکنه.
ده. بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب شرقی، در مورد حق حبس هم به نظرم میاد سوالات متعددی مطرح بشه نزد افواه عمومی. من خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، شنوندگان عزیز، شماره پیامک 30035 در اختیار شماست. سوالات احتمالی خودتون رو میتونید از طریق پیامک هم برای ما ارسال بکنید، به محضی که ما دریافت بکنیم در همین برنامه مطرح میکنیم. در خصوص اصول حاکم بر اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای رهن، اجاره و خرید و فروش اماکن مسکونی و تجاری داریم با جناب آقای معین شرقی از وکلای ارجمند دادگستری صحبت میکنیم. خب جناب شرقی، در مورد حق حبس یه توضیح بفرمایید، چون به هر حال به صورت زنجیر موجر و مستأجر بر اساس یک رابطه مالی به همدیگه وصلن، به خصوص این حق حبس زمانی شاید بیشتر مطرح بشه که در انتهای مدت اجاره یا رهن هست و یکی از پرداخت ثمن به عبارتی خودداری میکنه، یکی دیگه مال و اجاره رو ممکنه مثلا نگه داره و تخلیه نکنه. این روابط چگونه تعریف شده در قانون؟ چطور اینا چفت و بست و قفل و کلیدش ما هم دیگه تنظیم شده و رویه برای رفع و رجوع کردن یک همچین مشکلاتی چست؟
بله، در خصوص عقودی مثل عقد بیع یا عقد اجاره، ذکر چند تا نکته ضروریه. این عقود اولا مبتنی بر مقابله هستن، یعنی که دو طرف وقتی میشینن یه چیزی رو بخرن یا بفروشن، یه چیزی رو اجاره بدن، هر کدوم از طرفین دلشون میخواد که از این معامله کسب منفعت بیشتری بکنن، یعنی هدف اصلی اینجا کسب منافع هست. من به عنوان خریدار دوست دارم که یه ملکی رو ارزون‌تر بخرم یا آقایی به عنوان فروشنده دوست داره ملکشو گرونتر بفروشه یا حالا تو اجاره به همین شکل.
بله.
پس اینجا مهمترین هدف کسب منافع و سود هست. بحث دومی که مطرح میشه بحث این هست که این عقود عقود معاوضی هستن، یعنی شما به نوعی داری یه معاوضه انجام میدی، یه چیزی رو میدی یه چیز دیگه رو میگیری.
درسته.
تمام ماهیت قرارداد روی این عوضین میچرخه، یعنی مثلا شما اومدی به اعتبار این میخوای ملکت رو بفروشی که یک پولی گرفته باشی، پس این برات خیلی اهمیت داره. توی چنین مواردی که عقود معاوضی هستند و به طور کل بحث مبتنا بودن اونها بر مقابله مطرح هست، یک حقی برای طرفین ایجاد میشه به عنوان حق حبس. حق حبس که ایجاد میشه جایی که شما توافقی خلاف این موضوع نکرده باشی، یعنی در دایره ترازی این قرارداد، در دایره ترازی ارادتون توافقی خلاف این نکرده باشین که آقا مثلا حق حبس توی این موضوع نداریم، یا حق حبسمون مثلا به قید مهلت هست، یا حق حبسمون به این شیوه هست، یا به هر بحث دیگه. طرف خریدار میتونه بگی که شما به من ثمن معامله رو بده، شما به من مبی رو بده، من در ازاش همون لحظه ثمن رو بهت بدم. بله. تا شما به من مبی رو ندادی من ثمن رو پرداخت نمی کنم.
بله.
یه چنین حقی و قانونگذار قائل شده. یا تو بحث اجاره طرف میتونه بگه تا شما به من ملک رو ندین توش تصرفی بکنم، مال و اجاره رو به من ندین، من عرضم به حضورتون که اجاره بها رو بهتون نمیدم. بعد یه چنین بحثایی تو رویه خیلی مبتلابه هست و مخصوصا جایی که یک مقدار کنش زیاد میشه و تنش بیشتر میشه طرفین سریع به حق حبس خودشون رجوع میکنن.
بله.
اجرای چنین قراردادها کار بسیار سختی هست و تو محاکم رویه های مشتتی داره و بسته به نظر قضات محترم و شریف و حالا دوایر اجرای احکام به اشکال مختلفی اجرا میشه. گاه هم میبینید که حق حبس به فروشنده میگن شما مثلا تتمه ثمن رو تو بحث بی به صندوق دادگستری واریز کن تا حکم به الزام تنظیم سند اجرا بشه، یا میگن که ابتدا شما به دفترخونه با نماینده دفترخونه حین تنظیم سند این تتمه مبی رو پرداخت کنید، و حالا رویه های دیگه‌ای که خود مردم هم توی معاملات عادیشون به این رویه ها تمکین میکنن و بهش استناد میکنن. مثلا میبینیم که تو تمام قراردادهای بی حتما بخشی از ثمن رو میذارن برای دفترخونه، یعنی مثلا میگن همینطور که این شنونده عزیز هم تو کیسشون مطرح کردن یه بخشی از ثمن رو میذارن تو دفترخونه، میگن به مقدار آریال از این ثمن رو هنگام تنظیم سند توی دفترخونه پرداخت میکنیم.
جناب شرقی عذرخواهی میکنم، این تشدد در رویه در خصوص حق حبس و تعریفی که از حق حبس و قرائتی که از حق حبس وجود داره نزد محاکم منجر به صدور یک رأی وحدت رویه یا در موارد خاص آراء وحدت رویه نشده؟
ببینید قطعا جایی که تشدد آرا زیاد باشه و منتهی به اختلاف های زیاد باشه دیوان عالی کشور ورود میکنه و حالا دیگه اینجا من خیلی توضیح نمیدم حسب مورد.
بله.
نسبت به اون کیس یک رأی وحدت رویه صادر میکنه که این رأی وحدت رویه مطابق قانون ما در حکم قانون و لازم الاجرا هست. قطعا نسبت به این مسئله حالا به اشکال مختلف آرای وحدت رویه مختلفی هم وجود داره، ولی در نهایت اینو بهتون میگم که غایت این نظرها ممکنه تو روند اجرا یک سری اختلاف سلیقه ها وجود داشته باشه، ولی غایت این نظرها واحد هست و رویه و به طور کل محاکم در این تلاش هستن که در این خصوص تلاش میکنن که بتونن طرف رو به خواسته هاشون برسونن، یعنی به شکلی که خب مهمترین یکی از، یعنی حالا بگم دقیقا مهمترین اصل دادرسی، دادرسی منصفانه و عادلانه هست دیگه.
بله.
قطعا شخصی که در مقام قضاوت هست دوست داره که طرفین رو راضی داشته باشه و طرفین رو به حقوق خاص خودشون برسونه، مثلا خریدار رو به مبیع و مشتری رو به ثمن، یا تو بحث اجاره به مال و اجاره و اجاره بها.
درست.
بالاخره ممکنه رویه مشتت باشه ولی غایت و هدف واحد هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراهان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که شماره پیامک 301035 در اختیار شماست تا سوالات احتمالیتون رو در خصوص موضوع برنامه در میون بگذاریم. با کارشناس محترم برنامه جناب آقای شرقی از وکلای ارجمند دادگستری و همینطور تلفن مستقیم برنامه 22-65-23-85 هم در اختیار شماست تا سوالاتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید. خب جناب شرقی، به نظرم میاد اینجا بتونیم وارد بحث مربوط به خیارات بشیم، یعنی به عبارتی مواردی که باعث میشه تا خریدار یا فروشنده، هر یک از خریدار یا فروشنده در معاملات بیع البته منظورم هست، اختیار فسخ معامله براشون ایجاد بشه یا در خصوص رهن و اجاره اختیار فسخ این دو قرار داد.
بله، من یه مقدار بخوام جسارتن چند دقیقه وقت داریم؟
ما حدود 15 دقیقه وقت داریم که البته یه چند دقیقه شما باید به میان برنامه اختصاص بدیم.
عرض به حضورتون که ما اگر بخوام یه توضیح کلی بدم مثلا این موضوع ریشش چی هست و به چه صورت هست، به شکل کلی عقود و قراردادها، معاملات افراد از یک حیث به دو دسته بزرگ عقد جایز و لازم تقسیم میشه.
بله.
عقد لازم عقدی هست که پس از انعقاد بین طرفین دیگه لازم هست و قابلیت فسخ یا انحلال وجود نداره مگر به شکل موارد مصرحه قانونی.
قانون.
بعد عقد جایز به این شکل نیست، طرفین هر وقت که اراده بکنن میتونن اسباب انحلال رو فراهم بکنن و حداقل به شکل ارادی نسبت به اینکه اون عقد رو از بین ببرن و منحل کنن اقدام میکنن، مثل عقد وکالت یا مثلا
هلی.
بحث دیگه که مطرح است. به طور کل اسباب انحلال به سه دسته تقسیم میشه، انحلال به ترازی، انحلال ارادی و انحلال قهری. انحلال به ترازی که ما از عنوان حقوقی اقاله براش ازش یاد میکنیم به این شکل هست که بهش تفاسخ هم میگن، به این شکل هست که فقط در عقود لازم مثل عقد بیع و عقد اجاره راه داره، جایی که عرض کردم ما نمیتونیم به شکل ارادی و عادی و هر وقت دلمون خواست عقد رو منحل بکنیم، فقط توی اون عقود راه داره. به این شیوه که طرفین میشینن به ترازی با وحدت قصد با توافق عقد رو منحل میکنن و کلن از بین میبرن. تو این حالت باز آثار خاص خودش بار میشه، بعد عوض این به حالت قبل برمیگردند و مگر اینکه حالا به هر شکلی توافق دیگه ای شده باشه. انحلال ارادی به این شکل هست که به تصمیم یکی از طرفین عقد یک عمل حقوقی انجام میشه با عنوان فسخ که این اختیاری هست و عرضم به حضورتون که ماده 449 قانون مدنی هم اینطور تعریف میکنه، میگه اختیاری را که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد خیار نام دارد. یعنی اینجا با مفهوم خیار آشنا میشیم مطابق قانون. پس اون اختیاری که برای یک شخصی ایجاد میشه برای فسخ رو بهش میگیم خیارات. حالا مثلا ممکنه توی قراردادهای تیپ دفتر املاک یا حتی مثلا توی اسناد نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی یا یک جمله یا شاید دیده باشیم که کلیه خیارات ولو خیار قبل به اقرار طرفین ساقط کردید. حالا این در حد تعریف تا نسبت به این جمله باز خودش کلی بسته.
بله، این جمله هم خیلی چالش برانگیزه. بله، توی
یکی دیگه از اسباب انحلال، اسباب انحلال قهری هست، جایی که انحلال اصلا دست ما نیست، یعنی دست طرفین نیست، به شکل قهری و به حکم قانون و خود به خود یه عقدی منحل میشه. حالا این موارد مختلفی داره، ولی چون تو بحث اجاره هستیم، یکی از مواردش تلف شدن مورد اجاره یا همون موضوع عقد اجاره قبل از این که به قبض طرف برسه هست. یعنی چی؟ یعنی که شما میای یک ماشینی رو اجاره میکنی، بعد مثلا در ازای یک ماه به یک مبلغ مشخصی، ولی قبل از این که ماشین رو از موجر تحویل بگیری، ماشین آتیش میگیره و از بین میره. بعد اینجا این عقد اجاره خود به خود منحل شده. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما گفتیم که ابتدای برنامه موضوع عقد اجاره انتقال منافع هست، یعنی
بله،
موضوع این عقد منافع این هست. بعد ولی منتها چون که منافع به تدریج از این تراوش میکنه، یعنی به حول محور زمان این منافع آزاد میشه. شما مثلا وقتی میگین که من یک ماه این ماشین رو اجاره میکنم، یعنی هنوز به فردا نرسیدین که بخواین استفاده فردا رو بکنید.
بله.
پس شرط این که شما بتونید این استفاده کنید، بقای اصل این هست که تو این یک ماه اصل این وجود داشته باشه که شما بتونید منافعش استفاده کنید. به خاطر همین ماده 466 قانون مدنی هم نسبت به این موضوع صراحت داره و میگه که تو موضوع عقد اجاره اگر قبل از قبض موضوع عقد از بین بره، دیگه عقد منحل میشه.
بله.
بعد حالا یا مثلا بخوام یه بحث دیگه توی بی بزنم، عرضم به حضورتون که مثال دیگه بخوام بزنم.
بله.
تلف مبی قبل از قبض هست، حالا یعنی مثل همون بحث اجاره، ولی قبل از اینکه شما، حالا یکی از آثار فرعی عقد بی قبض و اقباض هست، یعنی مثلا شما باید اون موضوع مورد معامله و موضوع مورد خرید فروشتون رو باید بتونید که به قبض برسونید، یعنی که من بخوام صریح تر بگم، باید بتونید که به طرفتون تحویل بدین. حالا اگر این تحویل به هر دلیلی قبل از این تحویل اون موضوع مال عقد بی از بین بره، تلف بشه، حالا به دلیل آتش سوزی، نمیدونم سرقت یا هر بحثی دیگه قابلیت اینو نداشته باشه، اینجا هم به حکم قانون اون عقد کلن منحل و منفسخ هست.
درست.
حالا بخوام از این بحث عبور میکنیم چون زیغ وقت داریم. کلن خیارات پس گفتیم اختیاراتیه که قانونگذار تو عقود لازم، تو عقدهی که نمیشد همینجوری بی دلیل منحلش کرد، مثل عقد بیع و اجاره و اینها، به طرفی میده بابت اینکه بتونن اون عقد رو منحل کنن، اون عقد رو فسخ کنن. خیارات اقسام مختلفی داره که برخی از اینها فقط مختص به عقد بیع هست، مثل مثلا خیار حیوان یا خیار مجلس.
بله.
برخی از اینها تو سایر عقود لازم هم روا هست و قواعدش بار میشه استفاده میشه، مثلا مثل خیار تخلف از شرط یا خیار تبعوض صفقه یا هر بحث دیگه.
چند مورد مصداق، چند مورد مصداقی رو،
چند مورد خیلی
میشنیم. اگر اجازه بدید ما یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، یک بخش میان برنامه‌ای داریم، این قسمت پرسش و پاسخ حقوقی هست، این قسمت رو بشنویم، برگردیم با ادامه بحث در خدمت شما باشیم.
یه سوال داشتم خدمتون. منزلی رو ما خریداری کردیم و فروشنده الان حاضر نیست که بیاد در دفتر اسناد رسمی و سند رو منتقل کنه، چه راهکار قانونی وجود داره که ما بتونیم به حقمون برسیم در این زمینه؟
بنده سید اکبر حسینی امامی هستم، مدرس دانشگاه و وکیل پایی که دادگستری و مشاور حقوقی.
این موضوع که مطرح کردید خب خیلی شایع هست و بسیاری از شهروندان هم سوال میکنن، اساسا برای این عقد بی که واقع شده آثاری مترتب هست. در واقع خواهان و کسی که حالا خریده میتونه به تلفیق خانده، یک نکته ظریف اینجا هست، خانده حالا حتما این فردی که قول داده و تعهد داده و فروشنده هست میتونه نباشه، که یکی از خاندگان ایشون باشه. خانده اصلی هم میتونه باشه مالک، در واقع به تعریف هم مالک، گاهی میگه ایشون هم مالکه و هم فروشنده، اشکال نداره ایشون خانده میشه. گاهی میگه نه، ایشون فروشنده است و وکالتی داره از طرف مثلا مالک اصلی. بنابراین خاندگان حتما جزو مالکیت و مالک باید باشن. خیلی از کیس ها بوده و موضوعات بوده که دادخواست رد شده به لازم که خانده مالک نبوده، اساسا نمیتوانسته از بیاید برای دفترخانه. بنابراین میتونن حالا به شکل عدم حضور بگیرن از دفترخانه و دادخواست رو تنظیم بکنن، این موضوع رو در دادگاه حقوقی سالم محل وقوع حالا ملک، ملک غیر منقول یا محل اقامت خانده بر اساس آیین دادرسی مدنی طرح بکنن و استعفای حق بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکر از شما شنوندگان ارجمند و از جناب آقای امامی، دوست و همکار عزیزمون، که پاسخ این سوال شنونده هم دادن. اتفاقا سوال هم راجع به همین مفاهیمی که امروز مطرح کردیم بود، یعنی الزام به تنظیم سند، و در این مورد البته ما روز گذشته در خدمت میهمان گرامی برنامه که انشاءالله همواره سلامت باشن، کسالتی دارن ظاهرا، من شنیدم، جناب آقای محمد باقری، انشاءالله سریع تر خوب بشن، ما مفصل با ایشون در این مورد صحبت کردیم. اما جناب شرقی، ما حدود 2 دقیقه زمان داریم، زمان خیلی کمی هست برای به تفصیل سخن گفتن در مورد خیارات، فقط میرسیم چند مورد از مهمترین خیاراتی که وجود داره، حالا به طور مشخص در عقد اجاره برای طرفین ذکر بفرمایید و انشاءالله.
خواهش میکنم. یکی از حالا مسئله مبتلا به خیار عیب هست، یعنی به این معنی که شما یه چیزی رو میخرید، یه عیب پنهان داره و توی دایره ترازیتون نسبت بهش بحثی گفته نمیشه، بعدن متوجه میشین که این یک عیب اساسی وجود داشته، اینجا واسه شما اختیار فسخ یا مطالبه عرش ایجاد میشه. مطالبه عرش یعنی که تفاوت قیمت بین نسخه و نمونه سالم اون مال با نسخه معیوبش که الان در دست هست باید به نسبتی پرداخت بشه به طرف. یه بحث دیگه ای که وجود داره و خیلی مبتلا به هست، خیار قبن هست. خیار قبن به این معنی هست که شخص میاد یه مالی رو معامله میکنه، بعدن متوجه میشه که این مال رو به قیمت بیشتر از عرف خریده یا بیشتر از عرف اجاره کرده به هر شکل دیگه. تو این حالت برای طرف یک اختیار فسخ ایجاد میشه که تحت عنوان اختیار قبل ازش یاد میشه. نکته خیلی ضروری اینه که این اختلاف قیمت نباید بعدن حاصل شده باشه، یعنی حتما باید مختص به زمان عقد باشه.
در زمان عقد
بله، یعنی مثلا حالا الان ممکنه شما امروز یه سیو بخری 1000 تومان ولی عرف فردا باشه 1200 تومان، فردا شما نمیتونی بگی که من اینو کم فروختم یا من اینو گرون خریدم یا ارزون فروختم. کلن این دوتا بحث خیلی مهم و مبتلا به بود. حالا انشالله تو جلسات آتی نسبت سایر مباحث هم در خدمتتون
باشم. انشالله. سپاسگزارم از جناب علی، جناب آقای معین شرقی، وکیل محترم دادگستری، و از تک تک شما شنوندگان ارجمند که همواره مخاطب برنامه هستید. با پیامک 30035 تماس میگیرید، نظرات خودتون رو ارائه میفرمایید و همینطور تلفن مستقیم 22 65 23 85. در مورد اصول حاکم بر قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن، حق حبس در این قراردادها و برخی خیارات در این برنامه سخن گفتیم. انشاءالله این بحث رو در حضور میهمان گرامی برنامه یا سایر میهمانان به عنوان قاضی یا وکیل دادگستری پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
11:55 دقیقه و بعد از شنیدن برنامه زنده آوای قانون دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. هم علم به انسان نیرو میده هم ایمان، اما علم نیروی منفصل میده و ایمان نیروی متصل. علم زیباییه، ایمان هم زیباییه. علم زیبایی عقل و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. هم علم به انسان امنیت میبخشه و هم ایمان. علم امنیت بیرونی میده و ایمان امنیت درونی. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله زین العابدین قربانی رو در باب علم به همراه ایمان میشنویم.
اگر تقوا در دل نباشد مثل فضای غبار انگیزی هست که آدم نمیتواند طرف را در فضای غبار انگیز ببینه. اگر اهل گناه باشه آدم، اهل معصیت باشه و اهل تقوا باشه، اون غبارهای معصیت در واقع بینی انسان میتوانن مانع ایجاد بکنن. ولذا باید همیشه از خداوند ما بخواهیم خداوند اون نورشون رو بر قلب ما بتاباند و ما را هم در کارهای خودمون ثابت قدم و جدی قرار بدهد و از عمرمون تقریبا به بتالت ولو یک لحظه نگذرانیم. من خدمت یکی از مراجع بودم، خدمتشون رسیدم، مسائلی داشتم، مطالبی داشتم، عرض کردم و وقتی بحثم تمام شد یه نفری هم کنار من از بزرگان نشسته بود. او فکر کرد خب حالا دیگه من کسی هم دارم با او حرف بزنم. فوراً کتابی که جلوش بوده و دنبال بحثی بوده کتاب رو باز کرد که اون دنباله مطلب خودش رو بگیره. بزرگان ما معمولا اینجوری میکردن و حتی در وقت غذا خوردن هم گاهی از وقتشون استفاده میکردن.
در نیمه اسفند ماه 15 روز از این ماه با شما هستیم از رادیو گفتگو و به نیمه روز ساعت 12 نزدیک میشیم. همکارانم برنامه کوتاه دیگری رو برای شما تدارک دیدند که دعوتتون میکنم به شنیدن.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
أستاذ سيد متولي عبد العال.
ألا إن الله هو